رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. امروز چهارشنبه مصادف است با 28 جنوری 2015 میلادی، ساعت 5:30 دقیقه به وقت افغانستان است و 8 شام به وقت واشنگتن دی سی. اولین برنامه صبحی رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم.
کشته شدن 76 تن رو در حملات هوایی پاکستان در وزیرستان شمالی. تقاضای مذاکرات صلح توسط رهبر حوتی ها در یمن. و هشداری ایران و اسرائیل.
بعد از ارائه اخبار افغانستان، منطقه و جهان، در بخش گزارش‌ها می‌شنوید که اولین مرکز آموزش‌های حقوقی برای مواصلین ولایت هرات ایجاد گردیده است. گزارش داریم در مورد بد تعویق افتادن وضع تأثیرات بیشتر اقتصادی ایالات متحده بالای ایران. و تعقیب آن، تبصره رسمی حکومت ایالات متحده تقدیمتان می‌گردد. و در آخرین گزارش برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید که صدها طفل در اوکراین به دلیل ادامه جنگ ها در آن کشور در ذخیره‌گاه های زیرزمینی بم پناه بردند. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. شنوندگان عزیز، نخست توجه کنید به اخبار این ساعت از ژیلا سمیعی و من خالد مفتون.
با عرض سلام. با وجود سرمایه گذاری های قابل ملاحظه جامعه بین المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، یک سروی جدید سازمان ملل نشان می دهد که کشت خشخاش در آن کشور برای سومین سال متوالی افزایش یافته است. اما افزایش مبارزه بر علیه دهشت افغانی و همکاری های امنیتی میان افغانستان و پاکستان موجب امیدواری شده است تا مبارزه علیه مواد مخدر در منطقه مؤثر تر گردد. جنرال خاور حنیف، رئیس مبارزه با مواد مخدر پاکستان، در یک کنفرانس که توسط سازمان ملل در اسلام آباد برگزار شده است، گفت که دخالت دوامدار جامعه بین المللی نیاز است تا در برابر مواد مخدر در افغانستان مبارزه صورت گیرد. پاکستان سرحد مشترک 2500 کیلومتری با افغانستان دارد و به گفته جنرال حنیف، این قلمرو چالش های زیادی را متوجه مبارزه با دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر می سازد. حنیف می گوید قریه های منقسم شده در خط سرحدی رفت آمد بین دو کشور را سهل‌تر می سازد و در حدود 200 راهی در سرحدات وجود دارد که زیاد استفاده نمی شود و تدابیر امنیتی هم در آن وجود ندارد.
جت‌های جنگی اردوی پاکستان روز سه‌شنبه مخفیگاه‌های تندروان را در وزیرستان شمالی که در امتداد مرز با افغانستان موقعیت دارد، هدف قرار داده و 76 تندرو را کشته است. اردوی پاکستان می‌گوید دو دور حملات هوایی بر ساحات در داخل که مخفیگاه افراطیان داخلی و خارجی می‌باشد، صورت گرفته است و تعداد از جنگجویان خارجی در بین کشته شدگان می‌باشد. یک ذخیره‌گاه مهمات و 7 موتر مملو از مواد منفجره نیز در این حملات از بین رفته است. به علت عدم اجازه حضور خبرنگاران در مناطق قبایلی پاکستان، صحت این ندای اردوی آن کشور مقدور نیست.
براک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه به منظور ادای احترام به عبدالله پادشاه فقید عربستان سعودی و گفتگو با ملک سلمان جانشین او در رأس یک هیئت 30 نفری وارد ریاض شد. علاوه بر روابط و همکاری های دو جانبه، مسائل عمده جهانی از جمله حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، وضعیت یمن و برنامه هسته‌ای ایران موضوع گفتگوی رئیس جمهور اوباما با ملک سلمان خواهد بود. جان کری، وزیر خارجه، جان برنن، رئیس اداره اطلاعات مرکزی یا CIA، جنرال لوید آستن، فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا، سوزان رئیس، مشاور امنیت ملی، تعداد از نمایندگان کنگرس از جمله جان مکین و همچنین برخی از مقامات پیشین مانند جیمز بکر و کاندالیزا رئیس، وزرای پیشین خارجه و چند تن از مشاورین پیشین امنیت ملی قصر سفید در جمع هیئت همراهی رئیس جمهور آمریکا هستند. ملک عبدالله متحد نزدیکی ایالات متحده بود و برخی او را رهبر اصلاحگر می‌دانستند. پیوندهای سیاسی ریاض و واشنگتن در زمان ملک عبدالله بسیار قوی بود و پادشاه عربستان در زمینه مبارزه با گروه‌های دهشت افغان با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا همکاری می‌کرد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. تهران میگوید در مورد کشته شدن یک جنرال ایرانی که اعدام شود در حملات هوایی اسرائیل بر سوریه کشته شده است، از طریق ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده است. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنوید.
آژانس خبری ارنا گزارش می‌دهد که جنرال محمد علی علادادی، فرمانده ارشد گارد جمهوری ایران، در کنار 6 جنگجوی عضو گروه حزب الله در ارتفاعات گولان در حملات هوایی به تاریخ 18 جنوری کشته شد. ایران و حزب الله که روابط نزدیک با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دارند، اسرائیل را متهم می‌کنند که در عقب چند حمله هوایی در سال‌های اخیر در سوریه قرار داشته است. اسرائیل این موضوع را رد کرده است و نه تصدیق می‌کند. حسین امیر عبدالالهی، معین وزارت خارجه ایران، میگوید که از مجرای دیپلماتیک به ایالات متحده پیام فرستاده شده تا به اسرائیل راجع شود. او میافزاید که در پیام به رژیم اسرائیل گفته شده است که انتظار عواقب این عمل را ببرند. اما جنساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید هیچ پیام تهدیدآمیزی که به اسرائیل راجع شود در مذاکرات بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی مطرح نشده است.
با خبر از یمن اخبار را ادامه میدیم. رهبر شورشان حوثی در یمن خواهان انتقال صلح‌آمیز قدرت شدند. عبدالملک الحوثی روز سه شنبه در پرده تلویزیون ظاهر شده و از تمام مردم آزاد و محترم خواست تا در آنچه که او یک گردهمایی بزرگ همه شمول و تاریخی خوان به روز جمعه در صنعا اشتراک کنند. الحوثی گفت که او در برابر انارشیست و کسانی که ترجیح میدن به جای همکاری مبارزه کنند موضع گیری کرده است. شورشان حوثی در میان گروه هایی می باشد که برای کسب قدرت بعد از قیام مردمی سال 2012 که باعث سرنگونی علی عبدالله صالح رهبری یمن شد به عنوان گروه مسلط ظهور کردند.
باسیم خبر دیگر از یمن. شورشان حوثی رئیس دفتر عبدالربع منصور هادی رئیس جمهوری یمن را رها کردند. احمد عوض بن مبارک در روز قبل با محافظینش در شهر صنعا اختطاف شده بود. گفته می شود احمد عوض روز سه‌شنبه به یک رهبر قبایلی تسلیم داده شده است. اختطاف احمد عوض بحران سیاسی یمن را عمیق‌تر ساخته و منجر به درگیری‌ها بین حوثی‌ها و محافظین قصر ریاست جمهوری آن کشور گردیده بود. گروه شیعه حوثی این قصر را اشغال کردند و به تعقیب آن رئیس جمهور هادی و کابینه‌اش استعفای خود را به پارلمان یمن پیشکش کردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. انفجار بم در خارج از یک هتل در ترابلس مرکز لیبیا 8 تن را هلاک ساخت. این هتل محل تجمع سیاستمداران و خارجی ها می باشد. مقام های امنیتی می گویند که 5 کشته طبعی خارجی و 3 تن دیگر محافظین امنیتی بودند. وزارت خارجه امریکا می گوید که یک قربانی امریکایی بود، اما توضیحات بیشتر در مورد ارائه نشده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
مقامات امنیتی گفتند که حمله کنندگان بعد از انفجار بر هتل یورش برده و در داخل هتل به فیر آغاز کرده و بعد خود را منفجر کردند. از بیرون شدن بعضی از مهمانان آن هتل نیز در جریان حمله گزارش داده شده است. یک گروه که خود را دولت اسلامی ولایت ترابلس معرفی کرده در رسانه‌های اجتماعی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه میگوید که حمله پاسخگویی به دستگیری ابو انس اللیبی است که در سال 2013 توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. اللیبی متهم به بمب‌گذاری‌ها در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا بود و در ماه جاری در حالی که انتظار محاکمه خود را می‌برد در یک زندان در آمریکا جان سپرد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس اتحادیه بین البارلمانی که یک نهاد جهانی می باشد می گوید که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به این نظر است که یک توافق سیاسی یگانه راه حل برای خاتمه بخشیدن به جنگ 4 ساله در آن کشور می باشد. مارتین چونگ اونگ سرمنشی این نهاد که با رئیس جمهور سوریه مذاکرات عمیق داشته می گوید که در جریان مذاکرات برایش واضح شد که آقای اسد با راه حل نظامی برای ختم این بحران موافق نیست. چونگ اونگ می گوید که رهبر سوریه متحد به گفت و شنود بوده و با طرح پیشنهادی سازمان ملل متحد که توسط استفان دیموستو را برای آغاز مجدد مذاکرات صلح ملل متحد تهیه شده است موافق می باشد. این مذاکرات قبلا ناکام شده بود. جنگ داخلی در سوریه باعث کشته شدن بیشتر از 200 هزار نفر در آن کشور شده است و به 10 میلیون نفر از خانه هایشان فراری شدند.
حداقل 37 نفر به شمول 22 منصوب پلیس در جریان مظاهرات خشونتبار در پریستینیا مرکز کوزوو زخمی شدند. پلیس برای متفرق کردن چند هزار مظاهره کننده ضد حکومت از گاز اشک‌آور و فشار آب استفاده کرد. معترضین خواهان استعفای یک وزیر سربی کابینه می باشند که به اکثریت البانیایی‌ها توهین کرده بود. مظاهره کنندگان سنگ و بمب‌های تیلی و دیگر وسایل را به جانب پلیس ضد شورش پرتاب کردند. این تصادمات به دنبال یک هفته مظاهرات توسط احزاب مخالف به وقوع پیوست. کوزوو در سال 2008 استقلال خود را از سربستان اعلام کرد، اما در کابینه 21 نفری آن سه وزیر سربی حضور دارد.
و یک گروه از ستاره‌شناسان ستاره‌ای را کشف کردند که دو برابر نظر به نظام شمسی ما قدامت دارد. پنج کره در دوره این آفتاب میچرخد، اما به علت نزدیک بودن آنها به آفتاب امکان زندگی در آنها وجود ندارد. اندازه این کره ها تقریبا از عطارد گرفته تا به وینوس میرسد. ستاره شناسان به این باورند که این نظام شمسی 11.2 میلیارد سال قبل تشکیل شده است، در حالی که نظام شمسی زمین 4.5 میلیارد سال قدامت دارد. این کشف با استفاده از سفینه فضایی کپلر که در جستجوی سیارات می باشد مقدور شد، که ظرف 4 سال اکتشافات ستاره جدید را کشف کرد که حال این ستاره به نام کپلر 444 یاد می شود. پایان اخبار.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
اولین مرکز آموزش‌های حقوقی به منظور ارتقای ظرفیت و دانش مسلکی کارکنان ارگان‌های عدلی قضایی و مواصلان پانزده‌های شرعیات و حقوق در پانتون ایراد ایجاد گردید. این مرکز به همکاری بخش عدالت و حقوق بشر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در حوزه غرب ایجاد شده است. خلیل نوزایی در مورد گزارش می‌دهد.
به تازگی مسئولان پوهنتون هرات با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک با نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد زمینه یک دوره کارآموزی رایگان برای فارغان رشته‌های حقوق و شرعیات را در این ولایت غربی فراهم کردند. ناهید فیاض مسئول بخش عدالت و حقوق بشر دفتر سازمان ملل در حوزه غرب میگوید این برنامه آموزشی برای مدت 3 سال از سوی این دفتر ادامه دارد که هدف عمده آن بلند بردن ظرفیت و سطح دانش حقوقی وکلای مدافع جوان در دوره‌های استاج وکالت دفاع و سارنوالی است.
متاسفانه در سطح ظرفیت سازی مشکلاتی بوده در بخش عدالت رسمی و هم غیر رسمی و دفتر UNDP. به این نتیجه رسید که ایجاد این سنتر میتونه یک گام بسیار مفیدی باشه برای ظرفیت سازی و همچنین ارتقای دانش حقوقی کارمندانی که در سکتورهای عدلی و قضایی کار میکنن، و این سنتر ایجاد شد تا بتونه برای وکلای مدافع ما، برای فارغ التحصیلان حوزه حقوق و شریعت یک فرصت ایجاد بشه.
غلامشاه عادل رئیس پوهنزه حقوق و علوم سیاسی هرات نیز میگوید در تلاشند تا این مرکز آموزشی را که از پوهنتون‌های ترکیه و مالزی الگوبرداری شده به گونه یک نهاد رسمی در تشکیلات دولتی خصوصا پوهنتون هرات ثبت نمایند. آقای عادل همچنان میگوید برگزاری دوره‌های ماستری، فراهمسازی زمینه تحقیقات علمی و علاقمند نمودن زنان به حضور در ارگان‌های عدلی و قضایی دیگر هدف این مرکز آموزشی خواهد بود.
اینا با اخذ دوره‌های ستاج وکالت دفاع، ستاج سارنولی و ستاج حقوقی قادر خواهند شد با ظرفیت‌های بیشتر کاری برای مردم افغانستان ارائه خدمت کنند. همچنین چیزی که در کنار از این هدف پوانتون هرات هست اینه که بتونه ما برنامه‌های تحقیقات علمی، چالش‌شناسی حقوقی در ادارات مختلف انجام بدیم و امکان حضور تعداد بیشتری از خانم‌ها از طریق اخذ پروگرام‌ها در ادارات دولتی فراهم کنه.
عدم تجربه کاری و ظرفیت لازم آموزشی و عملی یکی از بزرگترین مشکلات محصلان افغان بعد از فراغت از پوهنتون در رشته‌های مختلف تحصیلی است. این موضوع همسال شمار زیادی از محصلان افغان را مجبور به خانه نشینی و یا روی آوردن به کارهای خارج از مسلک می‌کند. گشایش این مرکز با استقبال محصلان در ولایت هرات همراه شده است. شماری از محصلان پوهنتون هرات که از رشته‌های شرعیات و حقوق سند فراغت به دست آورده‌اند نیز ایجاد این مرکز را راهکاری مناسب در انکشاف دانش علمی و بلند رفتن توانایی‌های عملیشان می‌خوانند.
ایجاد همچون مرکزها میتونه برای ارتقای دانش و ظرفیت‌های حقوقی که یکی از خانواده‌های یک جامعه خانواده حقوقی هست اونها رو به صورت اکمال برسانه و مفیدیت‌ها و مؤثرات خوبی به جامعه افغانی داشته باشه.
در واقع امضای تفاهم نامه راه را باز میکنه تا اینکه دانش های علمی و اصلی انکشاف پیدا بکنه تا میتونن اینا رشد بده و داشته از اینا میتونه به سطح عملی در جامعه پیاده بکنه.
قرار است نخستین دوره آموزشی این مرکز حقوقی از یک ماه دیگر در پوهنتون هرات به کار خود آغاز نماید که کارآموزان ابتدایی آن از بین محصلان و کارمندان ارگان‌های عدلی و قضایی 7 ولایت غربی و جنوبی افغانستان انتخاب می‌شوند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی حالا شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در ادامه گزارشان، رابرت منندز سناتور حزب دموکرات به کنگره ایالات متحده گفت که او حمایتش را از وضع تعزیرات اضافی بالای ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور تا 24 ماه مارچ 2015 میلادی به تعویق می‌اندازد. جزئیات بیشتر این گزارش را از من خالد مفتون می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از کنگره کشورش خواسته است تا بر وضع تعزیرات اضافی علیه ایران رأی ندهد. این در حالی است که بسیاری از جمهوری خواهان در کنگره خواستار تعزیرات بیشتر بالای ایران شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته است که چنین رأی مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران را که در مرحله اساس قرار دارد ممکن به مخاطره بیاندازد. سناتور منندز گفته است که او افتخار دارد که تلاش‌های دو حزبی را در راستای وضع تعزیرات شدیدتر بر ضد ایران رهبری می‌کند. این سناتور آمریکایی به این باور است که اگر مذاکرات به ناکامی بیانجامد، برای ایران واضح باشد که عواقب را در قبال خواهد داشت. ولی گفته‌های بعدی این سناتور برای بسیاری‌ها تعجب‌آور بود. This morning, however, many of my Democratic colleagues and I
have sent a letter to the president telling him that we will not support passage. امروز صبح بسیاری از همکاران دموکرات من و خودم به رئیس جمهور نامه فرستادیم و در آن نامه گفتیم که ما از تعدیلاتی که کرک منندز پیشنهاد کرده است تا 24 ماه مارچ حمایت نمی‌کنیم و فقط در صورتی که توافق برای چارچوب سیاسی پیدا نشد، قسمی که در نامه آمده است، اقدام خواهیم کرد. امیدوار هستیم تا دیپلماسی در راستای عقب کشانیدن ایران در قسمت توانایی آن کشور به خاطر ساخت سلاح هسته‌ای موفق شود.
باب کروکر سناتور از حزب جمهوری خواه که فعلا ریاست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا را بر عهده دارد میگوید که یک پرچگی در سنا موافقت را در قبال خواهد داشت.
اگر بخواهیم تا به یک آواز صدای خود را بلند کنیم و برای ایران قوت خود را نشان دهیم، احتمال آن می رود تا به تاریخ 24 ماه مارچ روی تعزیرات در سنا رأی ندهیم.
انتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر از کنگره آمریکا خواست تا پلانشان را برای وضع تعزیرات بیشتر بالای ایران در حال حاضر به تعویق بیاندازد. او می گوید که وی درک می کند که کانگرس نیت نیک دارد، ولی نتیجه رأی آنان ممکن فاجعه بار باشد. مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران از حدود یک سال به این سو میان ایران و کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده ادامه داشته است. کشورهای غربی ادعا می‌کنند که ایران در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای است. ادعایی که از سوی ایران امورا رد شده و تهران گفته است که برنامه هسته‌ای آن فقط به مقاصد صلح‌آمیز میباشد.
رادیو آشنا 7 شام تا 7 صبح 100.5 FM.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
به تاریخ 20 مای جنوری سال 1942 مقامات ارشد حزب نازی آلمان در شهرک وانسیخ برلین با هم ملاقات کردند تا آنچه را به بحث بیرند که آن را راه حل نهایی به سؤال اخراج و نابودی نفوس یهودی اروپای اشغال شده توسط آلمان می‌خواندند. متعاقباً میلیون‌ها یهودی در کنار رقبای سیاسی، فعالین، کمونیست‌ها، روشنفکران، مردم روحانی، همجنسگرایان مرد و زن و افراد با نارسایی‌های دماغی ساکن آلمان یا قلمروهای اشغال شده آلمان دستگیر شده و به نظارتخانه‌ها انتقال داده شدند. اکثریت این افراد در کمپ‌های مرگ انتقال داده شدند. کمپ‌هایی که برای کشتن میلیون‌ها نفر با اعدام و کارهای شدید ایجاد شده بود. این افراد گرسنه نگه داشته می شدند و زیر کارهای شاقه قرار داشتند. در فاصله 3 سال میان کنفرانس وانسی و ختم جنگ دوم جهانی 6 میلیون یهودی و برعلاوه 4 تا 5 میلیون زندانی غیر یهودی در کمپ‌های مرگ جان باختند. امروز این کشتار عام نازی‌های رژیم آلمان علیه یهودیای اروپایی به نام هولوکاست شناخته می شود. زندان آشویتس برکینو در پولند بزرگترین و مرگبارترین کمپ اسرا به تاریخ 27 مای جنوری سال 1945 توسط اردوی روسی آزاد شد. آن روز آن کمپ تقریبا خالی بود، زیرا آن عده زندانیان که هنوز هم توانایی راه رفتن را داشتند توسط محافظینشان از نظر اردوهای مهاجم دور نگه داشته شده بودند. نیروهایی که این زندان را آزاد ساختند با تقریبا 7000 زندانی مواجه شدند که بیشتر شبیه اسکلیت بودند و نمی توانستند انتقال یابند. آنان همچنان با کوههای از مردگان مواجه شدند. این کشتار جمعی یک جرم علیه بشریت به حد وحشت آور بود که کشورهای جهان تعهد کردند آن را هرگز فراموش نکنند تا در آینده چنین مظالمی صورت نگیرد. و از همین روز هر 27 مای جنوری ما از روز بین المللی هولوکاست یاد بود به عمل می آوریم. از ختم جنگ دوم جهانی تقریبا 70 سال یا 3 نسل می گذرد. شمار کمی هنوز زنده اند که از هولوکاست نجات یافتند و تعداد اندکی هم هنوز حیات دارند که دروازه های کمپ را بروی آزادی سرکوب شدگان باز کردند. اکنون به دست ماست تا هیچ زمان اجازه ندهیم که نفرت و عدم تحمل بر انسانیت و احترام برای زندگی دیگران چیره شود.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا، خبر
and a truly deal with this issue.
گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نقد از شما میخوام.
صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این برنامه، صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که به دلیل ادامه جنگ‌ها در اوکراین بیش از 1000 طفل در آن کشور مجبور شدند تا به زیرزمینی‌های پناه ببرند که بم‌ها در آنجا ذخیره می‌شوند. این زیرزمینی‌ها ذخیره‌گاه بم در شهر دونتسک در شرق اوکراین موقع دارد. یونیسف می‌گوید این اطفال در شرایط وحشتناک زندگی می‌کنند و به کمک‌های عاجل نیاز دارند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش دارد که برگردان دری آن را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
یونیسف یا صندوق وجهی اطفال ملل متحد می‌گوید اطفال در شرق اوکراین جنگ زده تحت فشارهای عظیم عصبی قرار داشته و رنج می‌برند. کارمندان اداره یونیسف از عمیق بودن درد و رنج و محرومیتی که این اطفال در معرض آن قرار دارند شگفت زده شده و ابراز تعجب می کنند. یک تیم کارمندان یونیسف اخیراً از دونتسک دیدن کرده که تحت آتشباری شدید نیروهای دولتی و شورشان قرار داشته است. جبینا باربرس نماینده یونیسف در اوکراین به صدای امریکا گفت که تیم آنها قادر به رفتن به مناطق تحت کنترل شورشان گردیدند. و اظهار کرد آنها از 12 مخفیگاه زیرزمینی دیدن کردند و تخمیناً 1000 طفلی را یافتند که در آنجا مخفی نگه داشته شده بودند.
Now obviously parents and adults are with these children. But children are not going out very often.
و اظهار داشت بدی است که با این کودکان والدین و بزرگسالان نیز همراست، اما اطفال به خاطر وضعیت بد امنیتی بیرون رفتن نمی توانند. بنابراین آنها ترک تحصیل کرده و یا محروم از مراقبت های صحی خواهند ماند. ما وضعیت را زیر نظر داریم، اما البته ما در مورد این اطفال بسیار نگران هستیم که واقعا در معرض خطر قرار دارند. خانم باربرس محل زیرزمینی نگهداری بمها را به مثابه یک محل غیر صحی، مزدحم و منجمد و یخبندان توصیف کرد و میگوید اطفال دچار آسیب‌های روانی بوده و بسیاری آنها به خاطر عدم رعایت شرایط حفظ صحه و تطبیق واکسن به خطر ابتلا به امراض مواجه هستند. او میگوید که فقط 50% اطفال از بین حدود 8 میلیون طفلی که در اوکراین زندگی میکنند واکسن شدند.
They are living without proper heating, lack of sanitation, limited water and food supplies.
و گفت آنها بدون وسایل تسخین، سیستم تخلیه مواد فاضله و بدرفت، محدودیت آب و مواد غذایی و به طور قطع در سخت‌ترین شرایط آب و هوای سرد زمستان و کمبود دوا زندگی می کنند. واقعا در این منطقه درگیر جنگ مداوم اطفال در معرض خطر قرار دارند. یونیسف بسته های حفظ صحه را برای بیش از 1100 طفل و بزرگسالانی که در پناهگاه ها و زیرزمینی ها زندگی می کنند فراهم کرده است. آن اداره اعلام می کند که به زودترین فرصت توزیع بسته های البسه برای حداقل 10,000 تن از آسیب پذیرترین اطفال در مناطق جنگ زده را آغاز خواهد کرد.
فشرده اخبار. جت‌های جنگی اردوی پاکستان روز سه‌شنبه مخفیگاه‌های تندروان را در وزیرستان شمالی که در امتداد مرز با افغانستان قرار دارد هدف قرار داده 76 تندرو را کشتند. اردوی پاکستان می‌گوید دو دور حملات هوایی بر ساعات در داخل که مخفیگاه افرادگرایان داخلی و خارجی می‌باشد صورت گرفته است و تعداد از جنگجویان خارجی در بین کشته شدگان می‌باشد. تهران میگوید در مورد کشته شدن یک جنرال ایرانی که ادعا می شود در حملات هوایی اسرائیل بر سوریه کشته شده است از طریق ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده است. آژانس خبری ایرنا گزارش می دهد که جنرال محمد علی الله دادی فرمانده ارتش گارد جمهوری ایران در کنار 6 جنگجوی عضو گروه حزب الله در اتفاقات گولان در حملات هوایی به تاریخ 18 جنوری کشته شد. رهبر شورشیان حوثی در یمن خواهان انتقال سال آمیز قدرت شد. عبدالملک اللودی روز سه‌شنبه در پرده تلویزیون ظاهر شده و از مردم خواست تا در آنچه که او یک گردهمایی بزرگ همه شمول و تاریخی خواند به روز جمعه در صنعا اشتراک کنند. شورشیان حوثی رئیس دفتر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن را رها کردند. احمد عوض بن مبارک 10 روز قبل با محافظینش در شهر صنعا ربوده شد. انفجار بم در خارج از یک هتل در ترابلس مرکز لیبیا 8 تن را هلاک ساخت. این هتل محل تجمع سیاستمداران خارجی می باشد. مقام های امنیتی می گویند 5 کشته که تبعه خارجی بودند و 3 تن دیگر که محافظین امنیتی بودند در این حادثه جان باختند. وزارت خارجه امریکا میگوید که یک قربانی امریکایی بود. و رئیس اتحادیه بین المللی پارلمانی که یک نهاد جهانی است میگوید که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بر این نظر است که یک توافق سیاسی یگانه راه حل برای خاتمه بخشیدن به جنگ 4 ساله در کشورش میباشد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران بخش پشتو تا لحظات بعد با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهد بود. تا نیم ساعت دیگر باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش برای همه شما آرزو می کنم.